شما بینندگان، شنوندگان، یاران، همراهان و همه کسانی که ما را میبینند و میشنوند، این برنامه در واقع ضبطش در 4 نوامبر صورت گرفته و ما همون گونه که میدونید ما سلسله گفتگوهایی داریم با صاحب نظران، کنشگران و مبارزینی که در راه آزادی و در راه بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم سالها کوشش میکنن. ما امیدواریم که از این گفتگوها ما به هر حال به نقطه‌ای به از وفاق ملی برسیم که بتوانیم به زودی استقرار حاکمیت ملی، استقرار دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک رو در کشورمون جشن بگیریم و برای این کشور بلازده خودمون رو از این وضعیت نجات ببخشیم، بدون هیچ گونه دخالتی از خارج و هیچ گونه استقرار هیچ گونه نوعی از نظامی که برآمده از مردم نیست. یعنی به این استبداد باید نقطه پایان گذاشت. گفتگوی امروز ما با آقای دکتر سیاوش عبقری هست. دکتر سیاوش عبقری در واقع از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند. ایشان در 1974، جالبه، همزمان با روز کارگر در آمریکا که اول سپتامبر هست در آمریکا وارد میشن و از روز دوم به کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی میپیوندن و از همونجا فعالیت‌های سیاسی خودشون رو آغاز میکنن. این در واقع سرنوشت تمام دوستانی است که در آن زمان به آمریکا میان و در محیط باز اینجا در آمریکا و یا کشورهای دیگه اروپا این امکان براشون هست که آغاز کنند فعالیت‌هاشون رو که بعد از بازگشت به کشور بتوانند خدماتشون به کشورشون انجام بدن و اجتناب ناپذیر بوده که درگیر فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌های سیاسی میشن در کنار تحصیلشون. ایشون دکترای خودشون رو در زمینه اقتصاد و امور مالی از دانشگاه جورجیا دریافت میکنند. در حال حاضر استاد امور مالی هستند، از کوشندگان حقوق بشری هستند و کوشندگان استقرار دموکراسی در ایران، از بنیانگذار میشود گفت، همراه با یار گرامیشون دکتر شهلا عبقری که با ایشون هم صحبت کردیم، همواره این فعالیت ها رو در آتلانتا جورجیا دنبال کردند و جز بنیانگذار، در واقع بنیانگذار میشه، بنیانگذار بنیاد اسماعیل خویی در 2001، 16 سال پیش در آمریکا هستند و همچنان به فعالیت های حقوق بشری مشغولند. در حال حاضر کوشندگی ایشون در راه تشکیل حزبی است که میدونید که تمامی مبارزین در راه تحزب کوشش میکنند، تحزب و سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، برای اینکه یک جامعه دموکرات بدون تحزب، بدون کوشش در این راه نمیتواند پیش برود. ایشون از فعالین در واقع میشه گفت حزب در حال تأسیس آزادی و رفاه ایران ایرانیان هستند. من از ایشون دعوت میکنم. آقای دکتر سیاوش عبقری، درود بر شما، خوشحالم که با ما در این گفتگو با ما سهیم هستید.
درود بر شما جناب بدیعی، سپاسگزارم از دعوت شما و همچنین درود دارم به تمام بینندگان و شنوندگان شما در هر کجا که هستن. بسیار سپاسگزارم.
از شما سپاسگزارم. دکتر عبقری عزیزم، من با البته از لفظ بمانند از این لفظ دکتر فاصله میگیرم. سیاوش عزیزم، بفرمایید ببینم که با توجه به تخصصی که شما دارید اوضاع جهانی رو چگونه میبینید؟ با توجه به تخصصی در اقتصاد و به ویژه فعالیت های سیاسی دارید، اگر بخواید یه اوضاع جهانی رو به نوعی برای ما، تحولات رو توضیح بدید، چگونه این رو میبینید و چگونه با ما به اشتراک میذارید؟ بفرمایید.
آنچه را که در سطح جهانی اشاره فرمودید مشاهده میکنیم، خب در 20 ساله اخیر نقش تکنولوژی بسیار بسیار مهم بوده. با پیشرفت های تکنولوژی که در تمامی زمینه ها انجام شده، کلیه صنایع را متحول کرده، تکنولوژی جای نیروی انسانی نشسته است و این خود باعث شده است که بخشی از افرادی که در بخش‌های مختلف صنعتی کار می‌کردند شغلشون رو از دست بدن، بیکار بشن و در این حال در این دوره‌ای که زندگی می‌کنیم که تکنولوژی با سرعت هرچه بیشتری داره به پیش میره، این است که همه افرادی که به اصطلاح قبلا در کارهای مشغول بودن باید دو مرتبه آموزش ببینن و خودشون رو آماده بکنن برای شغل‌های جدید که از این طریق تکنولوژی ایجاد میشد. میبینیم که بسیاری که از صنایع رفتن به خاطر همین نیروی کار ارزان، تولید کنندگان عمده رفتن به کشورهایی که هزینه کار پایین است و میبینیم که در همین 20-30 ساله اخیر چقدر کشورهای غربی، کمپانی‌های کشورهای غربی رفتن در چین سرمایه گذاری کردن برای به اصطلاح تولید کالاهاشون با هزینه کمتر و میبینیم که در خود این کشورها به خاطر همین مسئله ایجاد بیکاری نرخ بالایی بوده، بسیارانی شغلشون رو از دست دادن و این روندیست که همچنان ادامه دارد، این تحول تکنولوژی. بنابراین افرادی هستن که اگر که نرن دنبال آموزش جدید، حرفه جدیدی را یاد بگذارن که بروز بشه به تخصصشون، خب خانه‌ها اینا بیکار میمونن و نمیتوانن تو این سیستم کار بکنن و خود این باعث میشه که در هر صورت تنش‌های اجتماعی همینطور که شاهد هستیم تشدید پیدا بکنه و این لازمش این است که به اصطلاح کشورهای به اصطلاح دموکراتیک این رو پذیرا باشن که باید هرچه بیشتر به رفاه مردم فکر بکنن. بالاخره هر کس که به دنیا میآید به عنوان یک انسان یک نیازمندی های ابتدایی دارد، از نظر خوراک، پوشاک، مسکن. ما باید به اون سمت سو پیش برویم که این حداقل های زندگی برای همگی فراهم بشود و باز همینطور که اشاره کردم برای آن که بشود از این تنش های موجود که مرتبم شدیدتر خواهد شد جلوگیری کرد، باید ساعت کار رو تقلیل بدهن. الان که مثلا 40 ساعت در هفته است تبدیل به 30 ساعت بشود و در این حال به این معنی نیست که دست مزدی که پرداخت میکنن کمتر بشه و دست با پرداخت دست مزدهای بالاتر بتوانن در افراد اقشار مختلف جامعه بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن در این شرایط که رو به پیش هستیم. در غیر این صورت همیشه مثل شرایط بحرانی که فعلا با اون روبرو هستیم در مناطق مختلف جهان در رقابت بین این کشورهای پیشرفته صنعتی برای بازارشون، برای تولیداتشون، اینا این تنش‌ها هرچه بیشتر شدیدتر خواهد شد، چه بسا که جنگ‌های به اصطلاح که شاهد خواهد بود به همچنین که همینطور که در زمان فعلی متاسفانه اینها را مشاهده می‌کنیم که قدرت‌های جهانی به خاطر همین پیشبرد منافع اقتصادی خودشون این دامن زدن به این جنگ ها و امیدواریم که در هر صورت با آگاهی بیشتر مردمان این مناطق، مردمان این کشورها بتوانن جلوگیری بکنن و به حقوق انسانی خودشون، حداقل به حقوق انسانی خودشون دستیابی پیدا کنن. با سپاس.
سپاسگزارم از شما. با وجود کمبود وقت در فرصت کوتاهی خب یک تصویری به دست دارید. اگر من برداشتم از گفته‌های شما بخوام دوباره برای اینکه بحث یه مقدار جهت منطقی خودش رو پیدا کنه برای نتیجه گیری، این هست که شما بنابراین بخش عمده تحول، بخش عمده بحران ها رو و ریشه ها رو در اون اختلاف طبقاتی، اختلاف زندگی و عدم دسترسی اکثریت مردم به اون حداقل های معیشتی میدونید. درست میگم که اون رو در رفاه خلاصه کرده و این رو فقط نخواست ایران که طبیعتاً در تمام دنیا داشتی صحبت میکردی. درست میگم این رو؟
بله دقیقا همینطور است. متأسفانه در بعضی از کشورها مانند ایران و کشورهای عقب مونده این اختلاف طبقاتی بسیار بسیار شدیدتر است تا کشورهای پیشرفته، ولی در همین کشورهای پیشرفته هم این به اصطلاح اختلاف طبقاتی گسترش پیدا کرده. از اواسط 1970 که به این طرف، حتی در خود امریکا هم این رو شاهدش هستیم اینها، ولی در این حال در این اختلافات طبقاتی در کشورهای جهان سومی که اشاره کرده این در گذشته هرچه گسترش بیشتری پیدا کرده، به ویژه الان در مملکت خودمون میبینیم که با آمدن این حاکمیت جمهوری اسلامی چقدر فقر گسترش پیدا کرده و عده‌ای در صدر نشسته و اختلاس میکنن، غارت میکنن و مردم اکثریت قریب به اتفاق مردم در فقر دارن زندگی میکنن.
حالا تازه آقای عبقری سیاوش عزیزم، یه نکته دیگه که در مورد ایران هست، ایران حالا از نظر اقتصادی نمیشه بعد در کنار کشورهای پیشرفته قرار داد که در واقع پایه های اقتصادیشون رو تولید و صدور کالا هست. در ایران به قول یکی از دوستامون مانند عربستان و کشورهای به اصطلاح دارنده نفت، من میگم دارنده نفت برای اینکه صدور نفت در واقع نشانه عقب موندگی این کشورهاست که اقتصادشون بر بنیاد فروش نفت یا فروش مواد معدنی به اصطلاح بنیاد گذاشته شده و از کشورهای دیگه وارد میکنن. این اختلاف مونده به عبارت دیگه اختلاف طبقاتی نه ناشی از تسلط تولید کنندگان و یک اقتصاد نسبتاً شکوفاست، بلکه ناشی از نفت فروشی است و نتیجتاً اقتصاد دلال صفت حکومتی. من از شما درخواست میکنم که واژه جمهوری رو برای اینا به کار نبریم، چون این جمهوری نیست، یه نوعی اینا از ابتدا حاکمین بر ایران، حاکمین رو از اون ابتدای حتی قبل از فروپاشی نظام پهلوی، نظام شاهنشاهی در ایران، اینها نوعی حاکمیت به قول خودشون، حالا با حاکمیت ولایت فقیه، حاکمیت مذهبی، ولی به هر حال ساختاری رو تبلیغ میکردن و الان روز به روز بیشتر روش دارن کار میکنن که این حکومته. حکومت هم میدونید اصطلاحی است برای کشورهایی که مربوط به حالا اگر نگیم 2000 سال پیش، حداقل قبل از پیشرفت صنعتی و ظهور سرمایه داری است، چون با ظهور سرمایه داری در واقع دولت ها به اعتباری دموکرات شدن، دولت هایی هستن تا اندازه برآمده از مردم، اگرچه اختلاف طبقاتی وجود داره، ولی به هر حال نوعی دموکراسی در اینها حاکم هست، نوعی دموکراسی حاکم هست که به هر حال حکومت قانون هست، در حالی که حکومت ها همواره حکومت های استبدادی، حکومت قانون نیستی. این در واقع خانخانی است که در رأسش یه مستبد قرار داره و بقیه، نه تنها بقیه، در درجه دوم حتی هیچ اهمیتی ندارن، فقط اینا گماشتگان آن کسی هستند که حالا اسمشو با تعارف میذارن رهبر. در واقع اینا گماشتگان حاکم هستند و حاکم وظیفش در واقع حفظ استبداده. در کشورهای مانند ما حفظ استبداده. شما چی میفرمایید؟
دقیقا همینطور است. خب ایران و کشورهای منطقه خب کشورهای نفتخیزی هستند و آنچرا که اصطلاح مصطلح هست یک نظام راندخار است، یعنی بدون اینکه نقشی در تولیدات داشته باشند از منابع زیرزمینی استفاده میکنند و این منابع را هم غارت میکنند، اختلاس میکنند و اصطلاح صرف تولیدات و رفاه زندگی مردم نمیشه. همینطور که شاهد هستیم این نظام نه تنها نفت رو و سایر منابع ایران رو به غارت میبرند، حتی بخش اقتصاد تولیدی مملکت رو هم به نابودی کشاندند. ولی در قبل از این انقلاب در زمان پهلوی، با اینکه انتقاداتی داشته و داریم نسبت به نبود در ارتباط با نبود دموکراسی و حاکمیت استبدادی، هرچند که قابل مقایسه با این رژیم فعلی نبود، می‌بینیم که مملکت، بخشی از مملکت، بخشی از صنایع گسترش پیدا کرده بودند. ما در اوائل 1970 شروع کرد اقتصاد ایران رو به رشد کردن و حتی در مقطعی رشد 40% اقتصادی داشتیم که حتما همیهنان در اون دوره به خاطر می آورند که حتی با کمبود متخصصین مواجه بود که بیشترینی از مهندسین کره‌ای و هندی و اینها میمدن در ایران کار میکردن و خب این بود، ولی خب متاسفانه اون دموکراسی نبود که بتواند از این امکانات بهره برداری صحیح بشه که نتیجهش همون بحرانی شد که به وجود آمد و نتیجهش هم باز این شد که این ریاکاران به رهبری خمینی آمدند و با اینکه به اصطلاح مردم آزادی می‌خواستند که میشد که به اصطلاح به یک سمت و سوی یک نظام دموکراتیک بریم، آمدند از این فرصت استفاده کردند و خودشون رو تحمیل کردند به مردم، مردم ناآگاه، در صورتی که فکر می‌کردند که و با ریاکاری خمینی که گفت ما میاییم آزادی میاریم و ما دخالت در نظام سیاسی مملکت نخواهیم کرد، همه اینا فریبکاری بود، ریاکاری بود و آمدن و مملکت رو در صورت به نابودی کشاندن. اینها اون بخشی از صنایع که توسعه پیدا کرده بود و داشت رشد میکرد، حتی کارخانجات رو فروختن به کشورهای دیگه از قبیل بنگلادش و غیره. به طور کلی این دیدگاه اسلامی یک دیدگاه تجاری است و اینها آب و خاک و معادن و همه رو دارن از مملکت ما غارت میکنن و می به خارج میبرن و پولهایش هم که فروش میرسد عمدتا به جیب این هزار فامیل میرود که همشون اکثریت آنها که این حاکمیت هستن نسبتهای فامیلی سببی و نسبی دارند اینها و این گونه مملکت رو به نابودی و به بحران کشوندن که در حال فروپاشی است.
بله بله، سپاسگزارم از شما. البته من میخواستم خواهش کنم که در قسمت دوم این بحث رو بیشتر باز کنیم چون مسئله اساسی هست و با این گفته این بخش از صحبتمون رو خاتمه میدیم و در بخش دوم بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت. آیا تصور میکنید با این سوال، آیا تصور میکنید که با این وجود این حاکمیت ایجاد یعنی با وجود این ساختار سیاسی و این نهادها امکان توسعه پایدار، امکان دموکراسی که با در واقع عامل اصلی و شالوده اصلی پیشرفت اقتصادی هست، امکان پذیر با وجود این حاکمیت و راهی وجود داره غیر از عبور از این حاکمیت؟ شما کوتاه بفرمایید که ما بتونیم در قسمت دوم صحبتمون رو ادامه بدیم. بفرمایید.
مطلقاً با وجود این حاکمیت آنچرا که شاهد بوده و هستیم گسترش و ژرفا پیدا کردن تمام بحران، هیچ چیزی در مملکت ما سالم باقی نمونده است. اگر که محیط زیست رو بگیریم، اگر منابع زیرزمینی رو بگیریم، اگر که نظام بانکی رو ببینیم، نظام قضایی رو ببینیم، همه اینها بحران زده هستند و این بحران ها مرتب در حال ژرفایابی بیشتری هستند. بنابراین تنها راه برای خروج از این بحران ها که به مملکت ما تحمیل شده، بر اولین قدم بر کناری این رژیم است. باید نیروهای دموکراسی خواه و آزادی خواه در کنار هم دیگه قرار بگیرند، در کنار نهادهای مدنی که این جنبش هایی که همکنون میبینیم که مردم در صحنه حضور دارن، ولی باید این جنبش ها به هم دیگه پیوسته باشن با یک برنامه و استراتژی مشخص و روشن این مبارزات رو به پیش برد برای برکناری این نظام و استقرار یک نظام دموکراتیک که در اون نظام مذهب مردم امر خصوصی باید باشد و در امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همینطور که شاهدش بوده ایم جز بحران چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین هم امر مذهب باید امری خصوصی و شخصی باشد و در سیاست نقشی نداشته باشد. اگر که ما بخوایم از این گذر کنیم، مملکت ما از نظر بالقوه دارای منابع زیرزمینی، اقتصادی و انسانی هست که میتواند در صدر کشورهای جهان قرار بگیرد، در میان 5 کشور صدر جهان باشد از نظر پیشرفتگی چه از نظر اقتصادی و اجتماعی. ما باید این امکانات با گذر از این نظام تلاش بکنیم که مملکت خودمون از بالفعل جایگاه تاریخ خودش رو از این نظر پیدا بکنیم.
من سپاسگزارم از شما. پس شما هم مانند بیشماران کنشگران فرهیخته بر این باورید که راهی ما جز عبور یا گذار از این حکومت نداریم. ما صحبتامون رو تو این رابطه در بخش دوم ادامه خواهیم داد. از حضور شما سپاسگزارم و امیدوارم که در بخش دومی که خواهیم داشت این رو بهتر باز بکنیم.
سپاس از
بله. بله، بدرود با دوستان عزیز تا بخش‌های بعدی که با صحبت‌هامون رو با آقای عبقری با سیاوش عزیز ادامه بدیم.
بدرود.
درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران، همراهان و همکارانی که ما رو می‌بینید و می‌شنوید. بخش دوم گفتگوی ما با دکتر سیاوش عبقری، استاد دانشگاه جورجیا در رشته اقتصاد و امور مالی، اختصاص داره به سوالاتی که در بخش اول از ایشون انجام شد و فرصت این نبود که این رو به اندازه کافی باز کنیم. و از همینجا درود میفرستم به شما آقای سیاوش عبقری عزیزم.
من هم درود دارم به شما و بینندگان شما در هر کجا که هستن و سپاس از دعوتتون.
بله، البته میدونید که این برنامه به صورت صوتی در شبکه‌های اجتماعی هم در اختیار همراهان و کنشگران قرار خواهد گرفت و البته از طریق سایت گذار، از طریق رادیو فرهنگ، به ویژه این برنامه و بخش‌هایش برای رادیو فرهنگ، دوستان عزیزمون که به امر در رسانه رادیو فرهنگ کوشش می‌کنند که روشنگری و آگاهی دهی را انجام بدن. در اینجا من میخواستم از شما خواهش کنم راجب این که خب البته صحبت کردیم که دکتر سیاوش عبقری سالهای سال هست، بالای 50 سال هست، یعنی از روزی که وارد آمریکا شدن 1974 و فعالیت ها خودشون رو همراه با تحصیل آغاز کردن، دکترای خودشون رو در رشته اقتصاد و امور مالی از دانشگاه جورجیا گرفتن، در حال حاضر پروفسور و استاد اقتصاد هستند در دانشگاه جورجیا. نشریات مختلف حرفه‌ای رو در این رابطه، یعنی مقالاتی که در ایشون منتشر شده در این نشریات، ما رو بنا داشت که این گفتگوی دوم رو با ایشون ترتیب بدیم. آقای سیاوش عبقری عزیزم، سیاوش عزیزم، ترجیح میدم همون سیاوش صدات بکنم برای اینکه محیط ما محیط کاملا صمیمانه و دوستانه و این گفتگوی ما امیدوارم که بتونه به روشن کردن راه ما بیشتر کمک بکنه. سیاوش عزیز، شما در بخش اول گفتگو راجع به تحولاتی که در جهان رخ داده و این که تنها راه برون رفت از بحران این هست که ما بتوانیم به نوعی برگردیم به دموکراسی حتی در کشورهای پیشرفته، که این عامل توسعه پایدار خواهد بود، راهی هست برای رفع بحران‌ها و جنگ‌ها و اون تنش‌هایی که شاهدش هستیم و می‌دونیم که تروریسم رو با تروریسم با حمله نظامی اینا نمیشه از بین برد. ریشه های این رو باید خشک کرد و ریشه های اینها در نابرابری هایی است که در هست. حالا ما اینو بررسی کردیم، امیدواریم تو برنامه‌های دیگه بیشتر راجع به این صحبت کنیم. برگردیم به کشور خودمون. آیا در قسمت اول من سوال کردم از شما که آیا راهی جز عبور از این حاکمیت اسلامی، حاکمیت دینی، از استبداد دینی وجود داره یا نه. خواهش میکنم شما نظرتون تو این زمینه بفرمایید تا به بخش دوم گفتگو بپردازیم. بفرمایید.
بله، با سپاس مجدد. با توجه داشته باشیم که این نظام اسلامی که به اصطلاح بر سه از سال 1357 سر کار اومده، از اون سال تا به حال بحران ها هرچه بیشتر شده، وضعیت مردم هرچه بیشتر خرابتر شده، فقر و بی سرپناهی، همه چیز دیگه میبینیم، احتیاط دیگه نداره که اینا رو ببینیم به تکرار بکنیم. مردم خودشون هر روزه شاهد این مسائل و مشکلات هستن. این نظام به طور کلی نمیتواند مملکت رو از این بحران ها به اصطلاح خارج کند، برای اینکه ماهیتش این است و طبیعتاً کارساز نیست و باید از این، ما که آزادی و دموکراسی برای میهنمون میخواهیم و میخواهیم که مردمان در رفاه زندگی کنند، باید تلاش کنیم که این نظام برکنار بشه و یک نظام دموکراتیکی جانشینش بشه تا بشود به اصطلاح به خواستهای آزادی خواهانه و رفاهی مردم دسترسی پیدا کردیم. ببینید که اگر افرادی فکر این بودن که این نظام رو اصلاح بکنن، این نظام اصلاح ناپذیر است. اصلاح پذیری برای یک نظام دموکراتیکی هست که ما تصمیماتی گرفته ایم، دور هم نشسته ایم، یه تصمیمی گرفته ایم، در روند عمل با مشکلاتی برخورد میکنیم، تصمیم میگیریم که به اصطلاح یک کارهایی رو تغییر بدیم که دو مرتبه بتونیم به هدف برسیم. ولی نظامی که به اصطلاح فرازن اعتقادش به اسلام است و اسلام که باوری و به اصطلاح ایدئولوژی که آن زمانی هست و همچنین فرازمینی، این است که دموکراسی یک پدیده زمینی و این زمانی است و این نظام اسلامی به طور کلی امکان ندارد هر نظام مذهبی بتواند دموکراسی رو در جامعه مستقر کند. دموکراسی متعلق به مردم است، مردم باید تصمیم گیری بکنند، تمام مذهب بعد از سیاست کنار گذاشته بشود، یه امر شخصی و خصوصی است. بنابراین تا زمانی که این نظام هست امکان ندارد که ما بتوانیم به دموکراسی برسیم. باید همه نیروهای آزادی خواه در کنار همدیگه قرار بگیرن که با یک برنامه و استراتژی بتوانیم این روند رو طی بکنیم. هیچ ملتی در تاریخ نداریم که در عرض یک سال دو انقلاب کرده باشه و هنوز وضعیتش از وضعیتی که در گذشته داشته بدتر بشه. این نظام چیزها رو به مملکت ما تحمیل کرده. با سپاس.
سپاسگزارم از شما آقای عبقری. سیاوش عزیزم، دوستان یادآوری بکنم که سیاوش عبقری علاوه بر اینکه یک کنشگران با سابقه و برجسته هستند و در این زمینه فعالیت‌های حقوق بشری و روشنگرانشون نه فقط از این جهت واقعا برجسته است، از این نظر که ایشون در عرصه علمی حضور بسیار فعالی دارند. میخواستم این سوال رو در این رابطه، خب طبیعتاً به عنوان پروفسور در دانشگاه جورجیا مشغول تدریس هستن و چه خوب که این نظر ازشون بپرسیم. خب ببینید سیاوش عزیز، گذشتن از این، اینکه این حکومت چند اندازه روزانه ساعت به ساعت، لحظه به لحظه به منافع ملی، به مردم ایران و حتی به صلح منطقه و جهان لطمه میزنه و در واقع با نقض ابتدایی ترین حقوق، متاسفانه حقوق شهروندی، که در ایران صحبت از حقوق شهروندی فقط یک تعارف به خنک و بیمزه است، یعنی حقوقی وجود نداره. زندانیان سیاسی حتی مجبورن از جان خودشون مایه بذارن و 20 روز، 30 روز، 40 روز، 50 روز، حتی 90 روز احتساب قضا بکنن تا از حداقل حقوق انسانی بهره مند بشن. این که اینا اصلا در یک ساعت هم در زندان نگه داشته شده باشن به خاطر فعالیت‌های انسانیشون، به خاطر کوچکترین حقوقی که واقعا در دموکراسی ها و در حتی جاهایی که به نوعی یک دموکراسی نیمبند وجود داره، در این کشور ما متاسفانه استبداد فوق‌العاده خشک و متحجر کمترین حقوقی نذاشته. خب حالا این شکی نیست که باید از این نظام عبور کرد و همونطور که شما به درستی اشاره کردید اصلاحی در این وجود نداره. این توهمی بیش، اگر هم بوده توهمی بیش نیست و این برای اکثریت مردم ایران روشنه که باید این همه اعتصابات صورت میگیره، این همه اعتراضات در زیر اون همه سیستم امنیتی و وحشتناک داره صورت میگیره، نشان دهنده اینه که اصلاحی در این رژیم امکان پذیر نیست. چیزی اصلاح پذیر هست که مثلا فرض کنید یه بدن اگر که یک قده، یک بدخیم، خوشخیم، هرچی میشه درش آورد، ولی یک اندامی که سر تا پا فاسده، یک حاکمیت فاسد، چه اصلاحی میتونی درش بکنی؟ هر گونه اصلاحی در اون به سقوطش کمک خواهد کرد و یا به تداومش کمک خواهد کرد. این توهم رو من معتقدم که شما مانند صدها کنشگر فرهیخته و آگاه هیچ وقت نه باور داشتید و اگرم داشتید الان در حال حاضر، من ربط قضاوت تو این زمینه میکنم، در حال حاضر شما مانند صدها دیگه هیچ گونه باوری به این اصلاح این امور ندارید. ولی من فکر میکنم که روی این مسئله صحبت کنیم، چگونه میتوان با کمترین هزینه از این حاکمیت عبور کرد، مرحله اول. مرحله دوم این که چه بدیلی رو شما با این همه تجربه پیشنهاد میکنید، چه گزینه ای رو؟ آیا گزینه ای که ما بهش میگیم به اصطلاح لیبرال دموکراسی، یعنی دموکراسی که درش حقوق اقتصادی و برابری نادیده، سکوت شده راجبش و ما ببینیم در کشورهای به اصطلاح که دموکراسی ریشه داره ولی نوع دموکراسی لیبرال دموکراسی، آیا به عنوان بدیل در مرحله دوم صحبت به عنوان بدیل و یا گزینه لیبرال دموکراسی رو پیشنهاد میکنید یا سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم دموکراتیک رو؟ بفرمایید.
با سپاس. همینطور که اشاره کردیم که به طور کلی این نظام اصلاح ناپذیر است و منم هیچ وقت باور نداشتم که این نظام اسلامی میتواند در خدمت مردم و مملکت باشه. من حتی مخالف سرکار آمدن به اصطلاح این نظام بودم، حتی اون موقعی که خمینی در خارج کشور بود و داشت میرفت ایران، من مخالفت خودمون رو اون زمان هم مطرح میکردیم که حتی مورد تهدید دانشجویان مسلمان قرار گرفته بودیم و اینا. بنابراین هیچ وقت نمیتواند یک نظام مذهبی بتواند جامعه رو به دموکراسی برسوند و همش فریبکاری است و جز این هیچ راه دیگه نداره جز گذر از این نظام. برای گذر از این نظام خب لازمش این است که ایرانیان آزادی خواه و دموکرات بر مبنای اعتقادات و باورمندی‌هایی که دارن متشکل بشن. میدونیم که در کشورهای دموکراتیک احزاب سیاسی ستون فقرات این نظام‌های سیاسی هستن. از آنجایی که جامعه پراکنده است، متشکل از اقشار و طبقات مختلف هست که گاهی این خواسته های این اقشار و طبقات مختلف هم ممکن است متضاد باشه، بنابراین کاری که باید کرد این احزاب سیاسی باید مدرن و دموکراتیک شکل بگیرن که خواسته های مردم رو جمع آوری میکنن و در برنامه حزبی ارائه میدن. طبیعتاً احزاب مختلفی وجود خواهند داشت با دیدگاه های مختلف که بعد باید این احزاب و نهادهای سیاسی بعد در کنار همدیگه قرار بگیرن به عنوان یک نیروی منسجم و با برنامه و با استراتژی مشخص برای همبستگی و همگرایی که بتوانند نیروی اثرگذار بشوند برای برکناری این نظام. ما باید به این تفرقه هایی که موجود هست به اصطلاح پایان بدهیم، باید روی حداقل هایی که همه بهش باور دارن یک به اصطلاح یک نهاد ملی سراسری به وجود بیاید که بتوانند همه این نیروها در کنار همدیگه مبارزه رو به پیش ببرن برای برکناری نظام. ما تأکیدمون روی این باید باشد، به این نتیجه باید رسیده باشیم که هیچ نیرویی به تنهایی قادر نیست این نظام رو برکنار بکنه. بنابراین لازم است همگرایی و همبستگی روی حداقل اشتراکات برای به اصطلاح ایجاد یک نیروی منسجم و بعد تدارک مبارزاتی و پیوند زدن با جنبش های در داخل مملکت که در سراسر ایران هر روزه وجود دارن، با به اصطلاح این که بگوییم که خواسته های ما بعد از این گذر از این نظام چیست. ما باید برای تمام بخش های مملکت که بحران زده است به اصطلاح برنامه داشته باشیم، روی اون برنامه تبلیغ و ترویج بکنیم تا بتوانیم مردم را امیدوار بکنیم بدونن که ما چه خواسته هایی رو مطرح میکنیم، چه چگونه میخواییم این مبارزه رو به پیش ببریم که اونها در صحنه حضور پیدا کنن برای ادامه مبارزه. سپاس.
سپاسگزارم از شما. خب شما به دو مرحله صحبت کردیم و خوب خواهد بود که این دو مرحله یه جوری از هم تفکیک کنیم. مرحله اول که مرحله انتقالی است، مرحله به اصطلاح عبور از این حاکمیت است که این باید به اونجوری که صحبت شده، اونجوری که نسبتاً توافق وجود داره، با کمترین هزینه طبیعتاً انسانی و مادی باید به دست بیاد، یعنی و بدون دخالت خارجی، بدون دخالت عواملی که به هر حال حضورشون میتواند، یکی نوع عامل خارجی میتونه اوضاع رو حتی بدتر از این هم بکنه، مثلا عراق و مثلا لیبی و مثل سوریه و تا اندازه مثل لبنان و کشورهای دیگه که در حقیقت یکی از معضلاته که با کمک خارجی میخواهند به اصطلاح دموکراسی رو در اونجا صادر بکنن و این امکان پذیر نیست. این نهله های سیاسی بحث سیاست و ایدئولوژی نیست، ساختارهای سیاسی قابل صدور و قابل وارد کردن نیست. یعنی بایستی با توجه به شرایط بومی کشور ما شرایطی به وجود آورد که بعد از فروپاشی، چون فروپاشی این نظام حتمی است، یعنی مکتوبه به این درس تاریخه، ما میدانیم که این نظام فرو خواهد پاشید. دغدغه این هست که ما مانند سال 57 هنوز نتوانسته باشیم انسجامی رو که شما هم اشاره کردید پیدا کرده باشیم و نتیجتا نتوانسته باشیم بدیل و ساختار دموکراتیک رو در ایران مستقر کنیم، نهادینه کنیم. ما مردم ایران عرض میکنم و روشنفکرها که وظیفه سنگینی بر عهده دارن که در واقع اون محور اتحادشون دموکراسی خواهی و برای ایران هست، بی تردید برای تمام مردم ایران و تأمین حقوق شهروندی نهادینه شدنشون. ولی شما فکر میکنید که قانون اساسی ما، قانون اساسی که باید نوشته بشه و همونجور که شما گفتید اون در یک شرایط دموکراتیک احزاب فعالیت بکنن، آیا این نکته درست هست که ما بگوییم که دموکراسی به تنهایی، دموکراسی در واقع لیبرال، دموکراسی که به مسئله اقتصادی توجه نداشته باشه، در قانون اساسیش عرض میکنم، در قانون اساسیش، یعنی با توجه به اختلاف شدید طبقاتی، با توجه به اینکه الان غارتگران، خب دست غارتگران باید کوتاه بشه، راندخاران و غارتگرانی که از طریق این نهادهای مختلف استبدادی الان دارن به غارت کشور، به ویرانی کشور کمک میکنن و هر روز بحران زیادتری، بحران بین المللی، بحران اجتماعی، بحران اخلاقی، بحرانهای اقتصادی رو نه تنها تشدید میکنن بلکه کشور رو به حالت به طرف فروپاشی پیش میبرن. آیا میتوانیم این را بگوییم که صرفا دموکراسی برای ایران کافی است، یا اینکه باید این دموکراسی در واقع دموکراسی باشه که زیر نظر یک ساختار سیاسی برآمده از مردم بتواند این همه بحران رو از بین ببره و چیزی نخواهد بود جز این تأمین حقوق شهروندی یک، و مسئله اقتصادی و برون رفت از این بحران، مسئله اشتغال، بیکاری و آنچه که این رژیم استبدادی و تمام رژیم های استبدادی در حقیقت موجب اصلیش بودن. شما نظرتون چیه؟ و فرصتمون هم این آخرین سوالی بود، خواهش میکنم نتیجه گیری بفرمایید. حتما در برنامه های دیگه هم با هم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. البته همینطور که باید اشاره بکنم که دموکراسی یک روند است. ما باید که این نظام رو برکنار بکنیم و در اون مسیر دموکراسی قرار بگیریم که باز با از طریق آموزش، نظام آموزشی اینها، باید فرهنگ دموکراسی باید جا بیفته. همینطور که الان این نظام داره مردم رو شستشوی مغزی میده که بتوان در هر صورت که مخالف دیدگاه دموکراتیک هست، ما باید در اون بعد از گذر از این نظام، از طریق نظام آموزش، پرورش و غیره، از تمام امکاناتی که داریم، این مفهوم حقوق انسانی، احترام به حقوق انسانها و دموکراسی رو به اصطلاح تو جامعه آموزش بدیم و جا بیفته. بنابراین این امیدواریم که هر چه زودتر بتوانیم در اون روند قرار بگیریم. در این حال برای اینکه دموکراسی بتونه پایه بگیره، لازمش این است که توجه بش کنیم به رفاه مردم. ببینید، مردم وقتی که گرسنه اند، همینطور که الان شاهدش هستیم که این نظام گرسنگی و فقر رو به جامعه تحمیل کرده، فقط به فکر اینن که چگونه زنده بمونن، امروز رو چگونه به فردا برسونن اینها. بنابراین به آزادی کمتر فکر میکنن. ما باید بعد از گذر از این حداقل زندگی برای همه وجود داشته باشه، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر تغذیه، چه از نظر سرپناه و غیره، که مردم یک زندگی ابتدایی انسانی رو شروع بکنن که بعد اون موقع آماده میشن برای پذیرش تئوری ها و نگرش های جدید، فرهنگ جدید دموکراسی. بنابراین اولین قدمی که ما باید بکنیم فقر زدایی هست، که این بسیار بسیار مهم است. این نظام، من گاهی اوقات فکر می‌کنم که مخصوصاً فقر رو به جامعه تحمیل کرده که مردم به آزادی فکر نکنن، چرا که از دیدگاه اقتصاد، به اصطلاح اقتصاد سیاسی، دموکراسی و آزادی یک کالای لوکس است. وقتی که مردم حداقل زندگیشون تأمین شد، آن موقع هست که به فکر آزادی و دموکراسی میفتن. بنابراین برای نهادینه کردن دموکراسی، ما باورمند هستیم، من باور دارم که باید حداقل زندگی رفاهی برای مردم تأمین بشه. به خاطر این است که اعتقاد دارم به یک سوسیالیسم دموکراتیک و سوشال دموکراسی که بتواند این با برنامه هایی که ارائه میدهد بتوانیم این سطح زندگی مردم رو ارتقا پیدا بکنن و یک زندگی انسانی داشته باشن که بتواند دموکراسی در مملکت ما ریشه پیدا بکنه، ریشه بگیره. با سپاس.
سپاسگزارم از شما. با توجه به این که با شما همچنان حضور دارید، میدونم که در طریق دست اندازکار هستید برای تأسیس حزب آزادی و رفاه ایرانیان و به زودی خبرهای خوب رو از این طریق از شما خواهیم شنید، و همچنان میدانم که شما هم اعتقاد به یک حرکت فراگیر ملی و جبهه‌ای برای رسیدن و استقرار دموکراسی خواهید هستید و با شما هستیم، شما با همه ما، با همه مردم ایران برای استقرار دموکراسی و حقوق شهروندی هستیم. با شما بدرود میگم، با شنوندگان، بینندگان، یاران و همه همراهان بدرود میگم تا برنامه های دیگه، و به ویژه با شما سیاوش عزیزم صحبت داشته باشیم. بدرود
بدرود و با سپاس فراوان.